خدمتتون عرض کنم که ما
استاد بزرگوار بنده متن رو براتون فرستادم الان مجددا
در باب حقیقت اما صحبت کردیم و اقوال رو تا حد زیادی بررسی کردیم و دیدید که حضرت امام اونجا به 9 مورد اشاره میکنن در باب اقوال متعددی که در باب اما قابل بررسی است.
استاد بزرگوار ببخشید بنده جسارتاً متن رو
یکی دو تا مقاله من فرستادم که دوستان مقالات رو هم ببینن، گفتم که کمکی باشه در باب فهم بهتر این قضیه. که فکر میکنم که حالا دوستان اگه دیده باشن تا حد زیادی کمک میکنه، ولی اون نکته‌ای که ما مد نظرمون بود فکر میکنم این مقداری باید با تسامح ما ازش رد بشیم. اون نکته‌ای که دقیقاً ما این برزخیت رو بخوایم لحاظ بکنیم و دقیقاً بخوایم سما و عرض رو در اینجا تصویر بکنیم، این که اما ببینید مضمون روایت چی میگه. روایت میگه که عین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق. دو تا نکته رو از این تعبیر استفاده میکنن. من دیگه خیلی نمیخواستم حالا ریز وارد بشیم که عملا این اتفاق افتاد. ببینید دو تا تعبیر از این عبارت استفاده میشه. یکی این که قبل الخلق داره بحث مطرح میشه. خب عین کان ربنا قبل ان یخلق الخلق، قبل از مرتبه خلق خداوند کجا؟ وقتی میگیم خلق و خلق در عرفان میگیم خلق یعنی مرتبه قبل از تعینات خلقی. قبل از تعینات خلقی شما هر مرتبه ای رو میتونید به عنوان مصادیق خدمتتون عرض کنم که این اما ذکر بکنید، چون میگه کان فی اما ان لیس فوقه هوا ولا تحته هوا، همچین تعبیری است در روایت که این روایت آیت متون شیعی خیلی سند قابل دفاعی هم نداره. به تعبیری در اوائل لعالی ذکر میشه، بیشتر تو متون اهل سنت هست، تو متون شیعی فقط تو اوائل لعالی ذکر میشه با سندی که قابل خدشه است. حالا از این بس که بگذاریم فراتر از این، ببینید یک نکته اینه که به هر حال داره فضای قبل از خلق رو مطرح میکنه، یعنی ما نمیتوانیم مصداق این رو در عوالم خلقی ذکر بکنیم چون میگه قبل از خلق. نکته دوم اینه که خدمتتون عرض کنم که میگه عین کان ربنا، وقتی که از رب تعبیر رب استفاده میکنه و شما و ما میدانیم که در فضای عرفانی رب یکی از اسماء الهی است و اشاره به مقام ذات ندارد. دقت میکنید این نکته مهم نیست. رب یکی از اسامی خداوند و برای اون جنبه ربوبیت داره توش لحاظ میشه و خیلی ناظر به مقام ذات نیستش. طبیعتا شما مصداق این رو مقام ذات هم نمیتوانید بدانید و ذکر بکنید، چون داره از ربوبیت صحبت میکنه، یعنی داره از یک صفت به حالت اسم عرفانی در آمده صحبت میکنه. طبیعتا شما نمیتوانید این رو به مقام خدمتتون عرض کنم که به مقام
ذات. استاد من ثبت جلسه رو میزنیم لطفا. آن درست شد.
نه مقالات جز امتحان نیست، اون که تو گروه گذاشتم یعنی که یه مقداری اگر دوستان علاقمند بودن واقعا مثلا یه مقاله اش که یه کمی مفصل تر بود، مقاله آقای غفوریان مقداری گذراتر بحث کرده بود، ولی اون مقاله دیگر یه مقداری با تفصیل بیشتر بحث کرده بود، هرچند که حالا من وقتی یک گذرا نگاهی کردم، دیدم یه جاهایش اشکالاتی هم داره. یعنی مثلا ایشون اقوال رو که خیلی بررسی میکنه که خب حالا پیش از حضرت امام مثلا بزرگان در فضای عرفان نظری در باب اما چه گفتند، ایشون مثلا وقتی میرسه به قیصری و عبدالرزاق و اینها عنایت نداره که قیصری و عبدالرزاق و اینها وقتی میگویند مثلا مرتبه قبل از واحدیت، قبل از واحدیت اونها احدیت به معنای تعین اول نیست. ولی اگر دقت بکنید تو مقاله که مقاله کی بود آقا نویسندهش من فراموش کردم، اون مقاله دیگر که اول من برش میفرستدم
سید مرتضی نوشته
ایشون اونجا ببینید این تفاوت رو همیشه مد نظر دارید، منم قبلا اشاره کردم و یکی از اتفاقاتی که برای ما تو عرفان نظری داریم، در عرفان نظری در دستگاه ابن عربی، مکتب ابن عربی، شاگردان ابن عربی در قرن هفتم، خب در قرن هفتم بزرگان عرفان نظری میگن آقا بعد از مقام ذات احدیت یعنی تعین اول و بعدش تعین ثانی واحدیت. در قرن هشتم بزرگانی مثل عبدالرزاق و شاگردش قیصری، عبدالرزاق 735 و 736، قیصری 751، عبدالرزاق و قیصری که بزرگان قرن هفتم هستن، البته در پایان قرن هشتم باشه، قرن هشتمند در پایان قرن هشتم ما سید حیدر رو داریم که با سید حیدر تو این فضا نیست، ولی این دوتا به خصوصه اینا در چینش مراتب هستیشون بعد از مقام ذات گویا احدیت ندارن و مستقیما میان تو واحدیت. حالا ظاهر واراتونه و برخی میگن آقا این ظاهر نه، اونها هم تعیین اول دارند. ولی الان شما همین عباراتی که تو این مقاله اومده که ایشون ذکر میکنه که آقا اما قبل از واحدیت است و قبل از واحدیت مرتبه ایست که هیچ دسترسی نداریم، هیچ فهمی نداریم، خب وقتی هیچ دسترسی هیچ فهمی نداریم این در مقام ذات صحبت میکنید، ولی ایشون فکر میکنه یعنی احدیت، یعنی احدیت تعیین اول. حالا من کاری به این جزئیاتش ندارم، در مجموع مقاله خوبیه و واقعا تفصیل خوبی داده، مراتب رو خیلی خوب بررسی کرده و مقاله مفیدی است. در مقاله آقای قفوریان که گذاشتم ایشون اونجا میگه که اولا خیلی خودتون درگیر این الفاظ نکنید که حالا این اما دقیقاً چیه، حالا گفتنش خیلی الفاظ مهم نیست، حالا بفهمید نفهمید، با توجه به اینکه اصل روایت روایتی است که خیلی سند متقنی ندارد ما حتما باید بخوایم یه جوری توجیهش بکنیم و بگیم کجاست. ولی به هر حال خلاصه بحث اینه که حضرت امام رو فیض اقدس میدانند، مرتبه اما رو طبق عموم نقل هایی که از حضرت امام در شرع دعای سحر هست، در مصباح الهدایه هست، موارد رو همه رو به هر حال در کنار هم اونجا برشمردن که خب به نظرم از این جهت مقاله خوب و قابل استفاده است. اگر علاقمند به مباحث نظری به هر حال عرفانی هستید، مباحث فلسفی، و دوست دارید که تأمل و تدقق داشته باشید روی جزئیات، برای این بحث خوبی است و برای تشهیز ذهن به قول علما، یعنی که ذهن شما تیز بشه و صیقل بخوره، بحث خوبی است. ولی احساس میکنم دیگه بیش از این خیلی جا نداره ما روی این متمرکز بشیم. نه قول رو ذکر میکنن، ولی این نکته رو مجدد یادآور میشم که وقتی شما این اقوال رو میبینید، در هیچ کدوم از این دو مقاله واقعا اینجوری هم بهش نپرداختن که آیا واقعا ما داریم از یک اما صحبت میکنیم. خب اینی که میگه عین کان ربنا قبلا یخلق الخلق قال فی اما این، یعنی شما باید یک مرتبه تصویر کنید که خود اون مرتبه اما باشد و خدا اونجا باشد. ظاهر عبارت اینه. پس اگر یعنی در برخی از اقوال اینجوری داره بیان میشه که خدا در پس پرده ایست، این پرده اما از خدا اونجاست. اون تعابیری که میگه در حجاب اسماء ذاتی است، در حجاب فلانه، در حجاب فلانه، این حجاب رو داره اما میگیره و خداوند رو در پس این پرده میبیند. یه مقداری به نظر من این تشتت هست، یعنی جا داره اگر کسی دوست داشته باشه و چیز باشه روش کار بکنه، حتی میشه یه مقاله ازش در آورد که آیا واقعا این موارد نهگانه که داره اینجا ذکر میشه آیا همش دقیقا داره اما در همه این نه مورد دقیقا یک معنا دارد یا نه، اما در بعضی از این موارد مثلا بر احدیت و واحدیت و خود این مراتب داره اطلاق میشه و بعد میگیم خداوند در همین مرتبه بوده است، ولی در بعضی از موارد میگیم نه یک حجابی بوده است که ظاهرا اون حجاب باید عمى باشد که با اون تعبیر غیم رقیق یا ابر بارانزا تعابیر اینجوری هم میکنن، حالا ابر پرباران که بعد این تشبیه رو هم دارن که به هر حال یعنی فیض از اون نازل میشود، فیض از اون نازل میشود، اون بارانی که از این ابر نازل میشود مثل فیضی است که از حضرت ربوبی داره صادر میشه. فکر می‌کنم به همین اندازه کفایت میکنه که دوستان در باب عما بدانن. عبارتم رو هم که ما تقریبا خواندیم، اون دو تا مقاله هم که دادم بیشتر غرض این است که مطالعه دوستان بکنن و به معنای این نیست که حتما جزء امتحان هست که دغدغه دوستان بیشتر نشود. یعنی من اگه بخوام به هر حال کاری بکنم که شما نمره نیارید، همین متن مختصری که هست همینم بدم، میشه یه جوری ازش سوال داد که خدمتتون عرض کنم که خوش بود گرمه که تجربه آید به میان و سیه روی شود هر که در وقش باشد، که شما الحمدلله سپید روی هستید فی دنیا و الاخره.
سلام استاد.
خب من از این عبارت رد میشم میریم عبارت بعدی. یکی دیگه از حواشی از اتمام که من اینجا انتخاب کردم، و این کانه یصل الفیض الى کل ما له وجود من الوجه الخاص الذي له مع الحق بلا واسطه. عبارت میره روی این که به هر حال بعضی از موجودات هستند که خدمتتون عرض کنم که یک وجه خاصی دارن با خداوند، ببینید عبارت اینه، یعنی عبارت حواشی ما بر فصوص دیگه، عبارت فصوص اینه که به امکان یصل الفیض الا اگر چه فیض خداوند میرسد الا کل ما له وجود، هر چیزی که وجود دارد فیض الهی بهش میرسد من الوجه الخاص از وجه خاصش، یعنی هر موجودی یه وجه خاصی دارد با خداوند که از اون وجه خاص فیض بهش میرسه. خب بعد ایشون یه مورد در مورد این وجه خاص صحبت میکنه، قوله من الوجه الخاص و هو الوجه الغیبی الاحدی التي للاشیاء، همه اشیاء یک وجهه غیبی احدی دارن و قد یعبر عنها به سر الوجودی، گاهی وقتا تعبیر سر وجودی رو به کار میبرن، یعنی سر وجودی هر موجود اون وجه خاصه. و هاذا ارتباط خاص بین الحضرة الاحدیه، اون چیزی که ما به عنوان سر وجودی ازش میگیم یه ارتباط خاصی است که بین حضرت احدیت هست یعنی ذات الهی و بین الاشیاء به سر الوجودی، با سر وجودی اشیاء، ها برمیگرده به اشیاء، یعنی اشیایی که موجودند در وجودشون یک خدمتتون عرض کنم که اولا که دارم اشیاء موجود صحبت میکنم، اشیایی که وجود دارند یک سر وجودی دارند، یعنی حالا من مثلا بعد بگم اول بگم بهتره. ببینید ما در مباحث عرفانی میگیم که موجودات هر موجودی تجلی یک اسمه. بعد اسم هم که در فضای عرفان تعریف میکنیم میگیم که اسم ذات مع صفت خاصه، ذات الهی است با صفت خاصه. و وقتی میگید هر موجودی ذاتی است با صفت خاصه، حالا در اسماء کلی میگید مثلا ذات با صفت رحمت، ذات با صفت انتقام، ذات با صفت کلام، هر چیزی. در اسماء جزئی هم همین هست دیگه. حالا ذات الهی با اسماء جزئیه، یعنی با ترکیبی از صفات. ولی به هر حال تو همه این مصادیق وقتی شما دارید صحبت میکنید میگید ذاتون مع صفته. به تعبیر دیگه وقتی که این تجلی میکنه، این اسم عین ثابتی دارد و عین ثابت فیض رو میپذیرد و در خارج تجلی میکند، یعنی اون موجودی که ما در خارج باش روبرو هستیم چیست؟ موجودی که در خارج هستیم تجلی و ظهور یک اسمه، یعنی اون چه که در اون اسم هست در این تجلی هم هست. در اون اسم هم ذات الهی هست هم صفت خاص هست. پس در این موجود هم ذات الهی هست، در این ظهور بخشش ذات الهی است، بخشش صفت خاصه که ذات الهی به این شکل خاص اینجا تجلی کرده. خب بعد این بیانی که شما مکرر میبینید در تعابیر قرآنی یا در تعابیر غیر قرآنی که از وجه صحبت میشه، وجه الله صحبت میشه، به نظر من اینجا خیلی بیان عرفا خوب جا میفته و خیلی قشنگ قابل تبیینه. ببینید مثلا میگه که اینما تولو فسمه وجه الله، هر جا نگاه بکنید وجه الله رو میبینید. وجه الله چیه؟ اون جنبه الهی این مظهر. دلی که از معرفت نور و زیادی، به هر چیزی که دید اول خدا دید، یعنی به هر چیزی که دید اول خدا دید. خب چون یه بخشش ذاته، یعنی بساط کثرتش رو نبینید، جنبه وحدتش رو ببینید، همون ذات منتشر در همه اشیاء، ذات متجلی در همه اشیاء. تفاوت اشیاء به صفت خاصه برمیگرده، اشتراک اشیاء به ذات برمیگرده. اینما تولو فسم وجه الله و لکلن وجهتون هو مولیها، هر موجودی وجهی دارد که او تولی میکند. کل ما من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، هر چی که هست فانی میشه اما وجه الهی باقی میمونه. یعنی به تعبیر دیگری وقتی حتی یک موجودی در نگاه شما فانی میشه، یه موجودی عمدش به پایان میرسه و بساطش جمع میشه، چه اتفاقی میفته؟ جنبه کثرتیش از بین میره. کل من علیها فان و یبقا وجه ربک، وجه ربک یعنی چی؟ یعنی خدا باقی میمونه. خب خدا که جای خودشه. نه، وجه رب موجود در این کثرات هم باقی میماند. اصلا در قیامت چه اتفاقی میفته؟ قیامت کبرای آفاقی که از شمس کبرت از نجوم منکدرت، چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی در قیامت کبرای آفاقی میفته اینه که بساط کثرت جمع میشه. لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. خب وقتی بساط کثرت جمع میشه، یعنی جنبه وحدت اشیا باقی میماند، همون چیزی که میگه لله الواحد القهار، الله الواحد القهار که در همه این کثرات هست. دوران غلبه اسم ظاهر تمام میشه، دوران غلبه اسم باطن آغاز میشه، همه کثرت ها رنگ میبازن، جنبه وحدت میگیرن، میرن تو باطن. چون عرفان گفتیم چیز که نداریم، که ایجاد اینها که نداریم، تو عرفان داریم میگیم آقا چه اتفاقی میفته؟ ظهور و بروز، کمون و خفا. خب حالا با این مقدمه که عرض کردم عبارت رو ببینیم. و هو الوجه الغیبی الاحدی للاشیاء، اون جنبه غیبی احدی که ناظر به احدیت ذاته، که در همه اشیاء هست، که باید بهش میگیم سر وجودی، و اون یعنی ارتباط خاصی که بین حضرت احدیت هست و بین اشیاء. خب به سر حل وجودی، ما من دابت الله و آخذون به ناسیتا، این تعبیر قرآنی رو چجوری دارن تعریف میکنن که هیچ جنبنده ای نیست مگر اینکه خداوند ناسیه او به دست اوست، ناسیه اون موجود به دست خود. ناسیه یعنی موی جلوی پیشانی، یا من بیدهی ناسیتی که در دعای کمیل هم داریم، یعنی کنایه از اینکه تمام اختیار این موجود در دست اوست. چون کسی که موی او رو در دست میگیرن و اخذ به رأس اخیه یا جرهو الهی در داستان حضرت موسی و برحال هارون هم هست و اخذ به رأس اخیه یا جرهو الهی موی سرش گرفت میکشیدش. وقتی کسی موی کسی رو در میگیره گویه تمام اختیار رو در دست گرفت. ما من دابت الله و آخذ و مناسیت و خداوند ناسیه که همه موجودات در اختیار روست بلا یعلم کیفیت احد کیفیت هذا الارتباط على غیب الاحدی بل هو. کسی واقعا نمیدونه چیستی این دقیقا یعنی چی، یعنی این وجه خاص بازم خیلی معلومه کسی نیست این ارتباط غیبی احدی که چگونه ذات احدیت با این مصداق جزئی ارتباط داره. بل هو رابطه بین الاسماء المستعفره مع المظاهر المستعفره فإن الأسماء المستأثرة عندنا لها المظاهر المستأثرة. یا الله. بله خدمتتون عرض کنم که ما یه سری اسماء مستأثره داریم در عرفان، میدانید که استئثار در مقابل ایثاره. ایثار یعنی ترجیح غیر بر خود و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. استعصار یعنی ترجیح خود بر دیگری. ما یه سری اسمایی داریم که میگیم استعصره الله به علمه، خداوند علم فهم اینها رو علم به اینها رو مختص خودش کرد، استعصار کرده، گفته نمیخوام کسی نسبت به اینها مطلع بشه. خب میگیم اسماء مستعفره، ما نمیدونیم اسماء چی هستن، یا به تعبیری نمیدانیم اون صفت خاص موجود در این اسم چیست. در این که آیا این اسماء مستعفره تجلی و ظهور دارند یا ندارند اختلافه. بعضی هم میگن که خب معنی نداره، چیزی ما نمیدونیم چجوری از تجلی صحبت بکنه. ولی حضرت امام همینجور که اینجا تعبیر دارن که به نظر ما اسماء مستأثره لها المظاهر المستأثره، نه اینا هم ظهور دارن ولی ظهورهاشون هم مثل خود اسمشون پنهانه. یعنی میخوان بگن که ممکنه این وجه خاصی که ما داریم از این صحبت میکنیم جز اون اسماء مستأثره باشه که ما نمیدونیم چیه ولی هست، ولی حقیقت وجودش برای ما منکشف نیست. البته بعضی ها از این که آقا مظاهر اسماء مستأثره هم قابل دسترسی هستند صحبت میکنن. حالا من وارد اون بحث نمیخوام بشم که این مدام تطبیق میکنم بر حضرت صدیقه طاهره السلام علیه. چرا حضرت ما میگن که آقا ببینید ولا یعلم احد کیفیت هذا الارتباط الغیبی الاحدی بل هو الرابطه بین الاسماء. این مثل اینه که رابطه بین اسماء مستأثره با مظاهر مستأثره چگونه است؟ شما میتونید بفهمید اصلا میدونید چی یعنی چی؟ فإن الأسماء المستأثرة عندنا لها المظاهر المستأثرة ولا يكون اسم بلا مظهر. دلیل ما این که آقا وقتی اسم باشه اسم نمیتونه ظهور نداشته باشه، ظهور داره. پس اسماء مستأثرة چون اسم ظهور داره، بل مظهر مستأثر فی علم غیب، مظهرش هم مثل که خودش پنهانه، مظهرش هم در علم غیب الهی پنهانه، ویژه علم غیب الهی است. فالعالم له حظ من الواحدیه و له حظ من الاحدیه. عالم یه حظی از واحدیت داره، یعنی یه رنگ و بویی از کثرت داره، یه حظی هم از احدیت داره، یه رنگ و بویی از وحدت داره. و حظ الواحدیه معروف بالکمل، اون قسمت واحدیتش، قسمت کثرتش، قسمت صفاتش، قسمت تجلیاتش، اینا رو کمل میفهمن، شما بزرگان میفهمید زیاد داریم توی کلاس که الحمدلله میفهمن آقای نادم هستن، آقای مالکی نجات هستن، خانم ها هستن، اینا همه این حظ واحدیت رو میفهمن چون جز کملن. بل حظ الاحدی سر مستأثر عند الله و لكل وجهه هو مولیها. ولی اون حظ احدی رو دیگه هر کی اونجا راه پیدا نمیکنه. اون جنبه احدیت، اون جنبه وجهه، اون ربط بین این شی با ذات الهی رو، یعنی ببینید به تعبیری درست ما تو فضای عرفان داریم از تجلیات اسماء الهی صحبت میکنیم که اسماء الهی تجلی دارد، خب و همه موجودات تجلی هستند. درست ما در فضای عرفان داریم سلسله مراتب تنزلات درست میکنیم. چرا درست میکنیم؟ به خاطر اینکه مال تراب و رب الارباب این چگونه میتونه مستقیما با اون حقیقت احدیت ذات ارتباط پیدا بکنه؟ هیچ سنخیتی، هیچ تشابه و تسانخی در این میان نیست و طبیعتا این نمیتونه اتفاق بیفته. ما میایم پله پله کار رو درست میکنیم، همونجوری که فلسفه هم میکار میکنیم، با عقول عشره درست میکنیم، حالا اینجا با حضرات خمس درست میکنیم که تا بتوانیم قدم قدم پایین بیایم، یه جهات کثرت درست بکنیم تا بتوانیم بگیم آقا این موجود مظهره، درست. ولی بازم وقتی فکر میکنیم بگیم آقا این ارتباطش با اون حقیقت چگونه است، نمیتونیم بفهم، نمیتونیم حرف بزنیم. از اون جنبه کثرتیش، یعنی همین چیزی که متمرد به تنزلات داریم میگیم، جنبه کثرتیش رو داریم توضیح میدیم. ولی اون جنبه احدیت ذات که اومد اینجا، اونو چجوری میخواد توضیح بده؟ این سر مستعصم میده، این چیزی که بهش بخیالش بشید بهتر. بحث بعدی، اگر دوستان نکته ای دارن، اگر ابهامی دارن، اگر ایزاهی دارن، چون همیشه هم ابهام نیست، گاهی وقتا دوستان نکته ای دارن که بیفزایند و فضا رو روشن بکنن، بله، جلوه ای بکنن، تجلی بکنن و بحث رو روشن‌تر بکنن. اگرم ندارن ما میریم توی تعین که حواشی ما معمولا همینجور کوتاهه، یعنی یک جمله رو نقل میکنن و قبلا هم عرض کردم بیشتر حواشی کمتر توضیحی است. خیلی جا حواشی از اتمام حواشی یه جورایی دیدگاه خاص خودشون رو دارن مطرح میکنن و بعضی جاها هم یه جورایی رد نظریات هستش. خب بریم توی تعیم. اون حروف تعیم،
این مطالب از کدوم کتاب جمع آوری شده؟
خاتمه فی التعیان این عبارت قیصری است. قول و فی التعیان عبارت حضرت امامه که در مورد کلمه تعیانی که اینجا در این عبارت به کار برده، اعلم ان ذات من حیثیه لا تعیان لها اصلا. اینو که قبلا گفتیم، میدانی بدان، بدان و هوشیار باش ای فرزند، که ان ذات، ان نمیخونیم بعد اعلم، چون بعد اعلم مفعول باید بشه، جمله میشه مفعول. ان ذات من حیثیه لا تعین لها اصلا، ذات من حیثیه یعنی ذات به ماهیه ذات هیچ تعینی نداره، مقام ذات. خب این قبلا گفتیم. و ان التعین من آثار تجلیات الاسماییه، تعین آثار تجلی اسمایی است، یعنی باید بیاید تو مرتبه پایین‌تر، باید بیاید تو واحدیت، اونجا از تعین صحبت بکنیم. و اول التعینات هو التعین بالاسماء الذاتیه فی حضرت الاحدیه، اولین تعیون، تعیون اسماء ذاتی است در حضرت احدیت اتفاق میفته، یعنی در تعیون اول اتفاق میفته. الاحدیت الغیبیه و به هذا یمتاز الحضرت الاحدیه عن الحضرات الاخر. اخر بخونیم چون باید مؤنث باشه. خب ببینید، اولین تعین همونجوری که عرض کردیم خدمتون، تعین اوله. در تعین مفهوم احدیت برجسته میشه و به خاطر میگه که یمتاز الحضرت الاحدیه عن الحضرات الاخر، حضرت احدیت یعنی تعین اول از حضرات دیگر اینگونه متمایز میشود، که در اینجا اون احدیت غیب داره برجسته میشه، احدیت غیبیه جمعیه. که جمعیه هم قبلا عرض کردم خدمتون که چرا میگیم جمعیه، بخاطر اینکه همه کمالات رو در خود نهفته دارد. ثم به حال تعین صارت مبدا للتجلی الاسماء. این تعین که چی میشه؟ این میشه مبدا تجلی اسمایی. تجلی اسمایی یعنی داریم میریم سراغ واحدیت. فوقعت تجلیات الاسمائیه، ایشون داره کلیت تعینات رو داره ذکر میکنه، چون عنوان تعین در اون بالا بود، میخواد بگه تعینات چجوری هی ساخته شدن و کسرت حاصل شد. اول که حضرت احدیت ساخته شد، یعنی تعین اول، ثم با حضرت تعین، وقتی که این تعین شکل گرفت، این نقطه آغازی شد برای تجلی اسمایی، که اینو در اون بحث حرکت حبی در بحث کمال اسمایی، کمال اسمایی و اکملیت اسما، اونجا این بحث رو، یعنی گذر از تعین اول به تعین ثانی رو ما در قالب حرکت حبی مطرح میکنیم و محوریتش اونجا بحث کمال شعور به کمال و حرکت حبی. حالا اینو من دیگه واردش نمیشم. اینجا مبدع میشه برای تجلی اسمایی که فوقعت تجلیات الاسمائیه فی الحضرت العلمیه. تجلیات اسمایی در حضرت علمیه اتفاق میفتن، یعنی در تعین ثانی. همشون تو حضرت علمیه هستن، هم تعین اول هم تعین ثانی، ولی در تعین اول تجلیات اسمایی نبود، در تعین اول تجلیات اسمایی هست، البته همه در علم الهی هستن. فتعینم، وقتی اینجوری میشه یه تعین حاصل میشه. فتعین کل اسم به مقام خاص، هر اسمی به مقام خاص خودش متعین میشه. همزه اسمم که میدید همزه وصله، تو یک میتونید وصل بخون کل اسم. فتعین کل اسم به مقام خاص، به هر اسمی جایگاه خاص خودش رو پیدا میکنه. و تعین قد یکون وجودی که تعین بالاسماء الجمالیه، گاهی وقتا تعین تعین وجودی است مثل اسماء جلالی، و قد یکون عدمی که تعین بالاسماء الجلالیه، یعنی گاهی وقتا این تعبیر رو دقت بکنید که یعنی چی وجودی و عدمی است. ببینید شما فرق بین جمال و جلال رو باید متوجه بشید. ما یه اسماء جمال داریم، یه اسماء جلال داریم. اسماء جمال، دوستان بگویند اسماء جمال چه اسمایی است، مشارکت کنید در بحث.
استاد در مورد معرفت خداوند تو جمالی است، درسته؟ تو جلالی این غضب و خشم
اسماء جمالی و اسماء جلالی.
استاد صدای من هست؟ استاد صدای من رو دارین شما؟ استاد صدا هست؟
آیا اسماء جلالی، یعنی تقسیمات متعددی داریم در بحث اسماء، یه تقسیمش تقسیم اسماء و اسماء جلالی و اسماء جمالی است. رحمانیت، رحیمیت، اون از مصادیق اسماء جمالند.
خشم و غضب تلالی
حساب نمیشه. دوستان دوستان میتوانستید از صوت استفاده بکنید و توضیح اگه دارید بدید خوب بود. یعنی باید بگید که اسمایی که مثلا ناظر به مفاهیم این گونه هستن اسماء جمالند، اسمایی که ناظر به مفاهیم این گونه هستن اسماء جلالند.
استاد صدای من هسته؟
نه من صداتون ندارم. استاد شاید مشکل از جانب بنده است.
چون من
استاد اجازه هست؟
استاد من از کنم که ممکنم هست که چون آیا نادم شما طالب اصلا نیمد دو حالت صحبت، چون بعضی دوستان مثلا خانم سانی و اینا مشخصه که در حال صحبتن، اما من نمیدونم که مشکل از گوشی ماست یا مشکل از گوشی شماست. این که تنظیماتی نداره.
استاد الان صدای ما
میاد خدمتتون؟ نه من صداتون ندارم. تصفیم
استاد صدای ما رو
دارید؟ بله. آن تیموری صدای منو میشنوید شما؟
بله من صدای شما رو دارم.
خب پس استاد صدای ما رو نداره.
بله خب میتونم براشون تایپ کنیم.
دارم میزنم.
استاد صدای خودت نوبت شد.
به نظرم دوستان میخواستن ابروی صدا رو درست کنن، چشم صدای استادم کور شد.
خب من مجبور شدم که خارج بشم دوباره وارد بشم، فکر کنم الان دوباره صدا اومد. حالا ممکنه که من صدای دوستان رو الان داشته باشم، یعنی ما اومدیم ابروش رو درست کنیم، چشمش هم کور شد، یعنی اصلا دیگه کلن مولیم صدای شما رو بشتیم، شما هم دیگه صدای ما رو نشتیم. خب اسامی جمال در عرفان نظری اسمایی را گویند که باعث ظهور هم کپی پیست خوبی کردیم و اعطاء کمالی از کمالات و نعمتی از نعمتها برخواه میشنید زنیم بزار عملی برینا اتمام میشه که تجلی اونها مایه انس و سرور سالک میشه و صفات سرورتی و صفات جمالی صفات سلبیه و صفات جلالی میگوین. خوبه آیه تبریزی، درسته، یعنی اون چیزی که در پایان بیان شما عبارت شما هست که تجلی اونها مایه انس و سرور سالک میشود، ببینید ما در عرفان میگیم که آقا اسمایی که مضمون اصلی اون اسما مایه انس و یعنی مزامینی است، یه مزامین به تعبیری خدمتتون عرض کنم که اشتیاق آفرینه، مزامین آرام بخشه، مزامینی که ایجاد سکینه میکنه. دقت میکنید اینها رو میگیم، یعنی چیزی که آدم خوشش میاد، مثلا خداوند رؤوف، خداوند
جمال میگیم استاد به اینا دیگه درست
کنه، خداوند مثلا رزاق، خداوند جمیل و خیلی صفت ها، صفت هایی که مفهوم انس و رأفت و محبت و مودت و اینا توش هست، یا به تعبیری میتونید بگید که میگیم اسماء جمالی دیگه، یعنی اسمایی که اون جنبه‌های دوست داشتنی خداوند رو داره برای ما به نمایش میذاره، ما میگیم اینا اسماء جمال. و اون اسمایی که جنبه نقمت و خشم و غضب و هیبت و انتقام و اینها رو داره به نمایش میذاره، حتی جلالت و کبریا و عزت و اینها رو ما بهش میگیم اسماء جلال. هرچند که میگوین در هر اسم جمالی جلالی است و در هر جلالی جمالی است، یعنی اینجوری نیست که ببینید مثلا یه چیز شبیه این که ما در قرآن میگیم که انما العسر یسرا فانما العسر یسرا، بعضیا میگن آقا یعنی مثلا سختی پایانش یسره، آیه اینو نمیگه، آیه میگه که همراه سختی یسره. دقت میکنی؟ مع العسر نه بعد العسر، یعنی همون وقتی که داری سختی میکشید دارید یسر میکشید، اینجوری بگیم همون وقتی که دارید سختی میکشید دارید یسر میچشید. یسر خوشمزه تره.
استاد صدای ما رو دارید؟
من فکر کنم آقای نادم نمیتونم صدای شما رو بشنوم، اگه نه که
استاد الان صدای من رو دارید؟
صدا میاد یا نه؟
سلام علیکم. سلام استاد، صدا دارید؟
صحبت بکنید آقای نادم.
بله صحبت میکنم استاد، الان دارم صحبت میکنم، الان دارم صحبت میکنم، صدامو داری؟
الان صداتون درست شد. بله
عذرخواهی میکنم، سوالم این هست که فرمودید به تعبیری میشه گفت هم خداوند صفات جمالی خدا همون جلالیه و جلالی همون کمالیه. عرضم اینه مثلا صفتی مثل رؤوف، چون خداوند رؤوف ترین است، این اوج رأفت خودش یک جلالتی رو در خداوند ایجاد میکنه، یعنی به نوعی همین جمالیت جلالیت هم هست، همون فرمایش حضرت عالی، درست فهم کردیم؟
ببینید حالا من کمی توضیح میدم، چون حالا بحثمون هست کمی توضیح میدم. ببینید بحث سر اینه، یعنی این که حتی خداوند وقتی با اسم جلالش تجلی میکنه، جلالش در متن این جلال اون جمال رو ببینید. دقیقا مثل این که ما مثال میزنیم، میگیم آقا وقتی پزشک جراحی بدن رو میشکافت و مثلا جراحی میکنه، خب این جلاله، این داره چاقو میزنه، داره پاره میکنه، داره رگ میبره، ولی جمال رو در متنش میشه دید. خب یه تعبیر زیبای، یه روایت زیبای از آقا امام حسن عسکری علیه السلام هست که ما من بلیتن، من می‌نویسم روایت رو، یکی من دمادین صحبت میکنم ولی نگران نباشید، ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون حیطو به هم. ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون توحیطو به ها، هیچ بلی بلایی از جانب خدا نمیرسه مگر اینکه خداوند در اون بلا نعمتی دارد که اون بلا رو احاطه کرده. بله، هر جلالی در باطنش رحمت داره. بعضی ها در تفسیر یا من سبقت رحمت و غضبه اینو سه جور ترجمه میکنن، یا من سبقت رحمت و غضبه، ای خدایی که رحمتش بر غضبش پیشی گرفته، این ظاهر عبارت، یعنی خدا اول با رحمت رفتار میکنه بعد اگه نشد با غضب. یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی ای خدایی که رحمتش بیش از غضبشه. اول میگفتیم پیش از غضبه، الان میگیم بیش از غضبه، یعنی در مجموع که شما نگاه کنید بیشتر رحمانیت و رحیمیت تا صفات جلال. نکته سوم، یا من سبقت رحمته غضبه، یعنی ای خدایی که تمام غضبش پیش از غضب رحمته، یعنی غضب رو برآمده از رحمت ببینید، در متن غضب رحمت ببینید، رحمت رو محیط بر غضب ببینید. خب این یعنی این که شما کاملا جمال و جلال رو در هم تنیده و در هم آمیخته ببینید، هر دوتاش ها. یعنی شما ببینید اینجوری هم در نظر بگیرید که وقتی شما میگید آقا ذات مع صفت خاصه، هر اسم عرفانی اینه دیگه، ذات مع صفت خاصه، پس ذات رو دارید با مثلا رحمت در نظر میگید، ولی بالاخره وقتی کلیت ذات رو اینجا دارید، همه اسماء جمال و جلال رو دارید، یه اسم اینجا خیلی برجسته شده، ولی بقیه کمالات چه جلالی چه جمالی همراه این اسم هستن، حالا دولت ظهور این اسمه، دولت این اسمه، دوران غلبه این اسمه، ولی بقیه حقایق هم درش هستن. از این جهت میگیم آقا در هر جلالی جمال نهفته است، در هر جمالی جلال نهفته است. ولی دقیقا اینو ببینید، یعنی خیلی وقتا اون بیان آقای نادم هم از اون طرف بود که اصلا ما کلمه عزیز رو خیلی وقتا اینجوری تعریف میکنیم، عزیز یعنی کسی که عزه توی لغت و عزیز یعنی سفت و سخت و نفوس ناپذیر، ولی ما تو عرف اون وقت میگیم کسی عزیزه یعنی محبوب دوست داشتنی، ولی گویا در کلمه عزیز شما هم دارید از دوست داشتنی بودن و محبوب بودن و میل به نزدیک شدن به اون شخص صحبت میکنید، هم دارید از این صحبت میکنید که این شخص انگار یک حریمی داره که نمیشه خیلی بهش نزدیک شد. دقت میکنید؟ یه حریمی داره که نمیشه خیلی بهش نزدیک شد. این یعنی در عین این جمال یه جلالی نهفته. خیلی بحثه. ببینید اوصاف کمالی و اینا رو نکنید، اصلا ربطی به کمال نداره. ما وقتی ببینید ما وقتی اسماء رو بحث میکنیم اصلا تقسیمی به نام اسماء مثلا کمالی و اسماء غیر کمالی نداریم. اسماء یا اسماء جمالی هن یا جلالی هن، یا اسماء سلبی هن یا اسماء مثلا ثبوتی هن، یا اسماء ستن، اسماء سبعن، اسماء اربعن و مثل اینها. خب فقط وقتی میگیم جمال و جلال یعنی اسمایی که ابهت دارن، عظمت دارن، هیبت دارن، از نقمت و عذاب و مثل اینها صحبت میکنن، اینا اسمای جلالند. و اگر از انس و رأفت و محبت و رحیمیت و رحمانیت و خلق و رزق و مودت و اینها صحبت میکنن، اینا اسمای جمالند که زیبایی رو دارن به نمایش میگذارن و خداوند همون جوری که این زیبایی ها رو دارد اونم دارد دیگه. اللهم انی افتتح الثناء بحمدک و انت مسدد للثواب بمنک و ایقنت انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه و اعظم المتجبرین فی موضع الکبریاء و العظمه. او اعظم المتجبره، او متکبره، او منتقمه. دقت میکنید اینا اسماء جلاله. بله درسته. ولی هم بیانی که عرض کردم دیگه، یعنی وقتی مضمونه این اسم مضمونی است که رأفت توش هست، وقتی تجلی میکنه طبیعتا تجلیش هم مایه سکینه میشه، مایه انس میشه. بله کاملا درسته، ولی فقط من میخواستم این نکته رو عرض بکنم، چون توی این عبارتی هم که داریم میخونیم این تعبیر هست که قد یکون وجودی هن که تعین بالاسماء الجمالی و قد یکون عدمی هن که تعین بالاسماء الجلالی. میخواستم اینو توضیح بدم که ببینید وقتی که ما داریم از اسماء جمالی صحبت میکنیم، اسماء جمالی گویا داریم مثلا از بودن چیزی صحبت میکنیم، دقت میکنید. اسماء جلالی صحبت میکنیم گویا داریم از نبودن چیزی صحبت میکنیم. هست چون صفت لطف هست، یک اسم جلالی جمالی شکل میگیره و یه جایی میگید آقا این صفت لطف نیست، و چون این صفت لطف نیست یک اسم شکل میگیره که از اسماء جلالی است. اینی که میگه قد یکون عدمیان باید این گونه تفسیر بکنید. خب یعنی گویا نبود یه چیزی برجسته میشه که ما با یک اسم عرفانی جلالی روبرو میشیم. حالا پس دوباره عبارت رو میخونم ببینیم دیگه. اول میرسیم به حضرت احدیت در حضرات خمس، بعد اینجا میشه نقطه آغاز تجلی اسمایی، تجلیات اسمایی در حضرت علمیه، یعنی در واحدیت، در مرتبه واحدیت اتفاق میفته، مقام خاص خودش متعین میشه. چون پیدا میکنه هر اسمی متمایز میشه. بعد میگه که آقا این که ما میگیم تعین پیدا میکنه، بدونید گاهی وقتا تعینش به خاطر داشتن یه چیزهایی هست که این متعین میشه، گاهی وقتا ممکنه به خاطر نداشتن یه چیزهایی هست که تعین خاص پیدا میکنه. فقط یکون مرکبن، بعد میگه گاهی وقتا مرکبه، یعنی هم داشتن هم نداشتن. بعد بل میگه حرف اضرابه. کل تعینات لها شائبت و ترکیب، همه تعینات میشه گفت که آقا مرکبن، یعنی مرکب از وجود و عدمن. یعنی چی؟ چون فإن تحت کل جمال جلال و بالعکس، در زیر هر جمالی جلال ببینید و برعکس، یعنی در هر جلالی جمال ببینید. پس هر اسمی از جمال و جلال درش هست، پس هر اسمی تعینش هم وجودی است هم عدمی. و ایضا قد یکون تعین فردی، گاهی اوقات ممکن تعین فردی باشه که تعین بر اسماء البسیطه. و قد یکون جمعی، و الجمعی قد یکون محیطا و قد لا یکون، ما یکون له احدیت و جمعی تعینات هو الاسم الاعظم و الانسان کامل. گاهی وقتا میگه آقا این مصداق مثلا خیلی مصداق جزئی است، خب ببخشید اونجایی که اسماء بسیط باشن، اسماء بسیط یعنی اسماء غیر مرکب، یعنی اونجایی که تناکو اسمایی اتفاق نیفتاده. دقت میکنید اونجایی که تناکو اسمایی اتفاق نیفتاده، اونجا شما با چی روبرو هستید؟ با یک اسم بسیط روبرو هستید. خب اسماء بسیط وقتی بسیط باشن تجلیشون هم بسیطه، یعنی در تجلیشون شما این ترکب نمیبینید، یک فرد مصداق پیدا میکنه. اما بعضی از اسماء هستن که مجموعه اسماء دیگر، همونجوری که از قبل مثلا در بحث تناکو اسمایی است که اونجا خب به هر حال مجموعی از اسماء کنار هم جمع شدن که یک اسم شکل گرفته. بل جمعی و قد یکون، اونجا هم که جمعیت بعد اسم جمعی هم گاهی وقتا مفهوم احاطه داره، گاهی وقتا احاطه نداره، یعنی ممکنه ترکیبی از اسماء جزئیه با هم دیگه باشن که مفهوم احاطه بر اسماء دیگر هم نداشته باشه ولی جمعی باشه. ولی گاهی وقتا مثلا شما وقتی از اسم الله صحبت میکنید، الله واقعا محیط هست و گاهی وقتا اونقدر فرا میره که همه چیز رو در بر میگیره. و ما یکون له احدیت و جمع تعینات هو الاسم الاعظم، اون که در اوج این فضا قرار میگیره اسم اعظمه و انسان کامله، یعنی مظهر در مرتبه اسمیش میشه اسم اعظم، مثلا میشه اسم الله در ابتدای تعین ثانی، و مظهر این اسم که میشود انسان کامل که تجلی است، این انسان کامل هم محیط است بر همه اسما، همون گونه که میگیم که اسم الله جامع جمیع صفات خداوند است. فرمین بله. بله من هم توضیح رو عرض کردم. بله ببینید وقتی که از یک اسم صحبت میکنید همه اون اسما در عدم ظهور یکسانه. آره در اسم الله ببینید حالا در اسم الله خود الله وقتی میگید الله یعنی الوهیت برجسته است. خب الوهیت برجسته است یعنی جنبه ایجادی، چون الوهیتی که ما اینجا میگیم به معنی مبدئیت ایجاده، جنبه ایجادی در این اسم غلبه داره، چون منشأ کثرت دیگه. بعد از اسم الله ما هی اسماء رو داریم و هی کثرات رو داریم، به خاطر همین جنبه ایجادی در این اسم غلبه داره. همه اسماء دیگه هم هستن خب، ولی جنبه ایجادی غلبه داره. پس بقیه اسماء در عدم ظهور و در اندماج یک رابطه یکسانی با این اسم دارن، با این حقیقت دارن، در تعادلن. بله ولی جا جا به جا ممکنه که یک اسمی غلبه پیدا بکنه.
سلام استاد.
علیکم السلام و رحمت.
خدا قوت، خسته نباشید.
سلامت باشید.
استاد من یه سوال داشتم، ما اسمهایی که داریم الان میخونیم در رابطه با خود اسلامه، در روایات و کتب آسمانی مثلا کتاب‌های دیگه هم هستش که مثلا خدا رو با اسمهای دیگه میخونن، ما حتما باید خدا رو با این اسمایی که خودمون داریم یاد میگیریم نام ببریم؟
ببینید منظورتون اینه که یعنی از نظر
مثلا واجب الوجود، کلمه واجب الوجود
بحث توقیفیت اسما، ببینید اینو در ذیل بحث توقیفیت اسما مطرح میکنم. آیا اسما الهی توقیفی است؟ یعنی فقط به اسمایی که از جانب شرع به ما رسیده ما میتوانیم خدا رو یاد بکنیم یا نمیتوانیم به اسماء دیگری یاد بکنیم. ظاهرا عموم علما اجازه میدن که شما خداوند رو به اسماء دیگری که به هر حال مضمونی حساب یعنی مثلا شأن الهی رو پایین نیاورد با اسامی دیگر مثل همین تعابیر مثل واجب الوجود یا تعابیر دیگری که شاید اصطلاحاتی باشه که مثلا فلاسفه متکلمین عرفا وضع کردن و خیلی در شریعت نیست. به نظرم میتونید بحث توقیفیت اسما رو تو اینترنت دنبال بکنید که آیا اسما الهی توقیفین یا توقیفی نیستن. اونجا بحث مفصلی میبینید. پایان نامه آقای دکتر بوالحسنی هم یه بخشش بحث توقیفیت اسما بود تو عرفان. از پایان نامه ایشون هم میتونید استفاده بکنید. ولی خب در مجموع عرض میکنم کلیتش اینه که به هر حال مشکلی نداره و به این نتیجه میرسن که از کم با همون رعایت حدود و اسامی که خلاف وحنی نباشد برای ذات حضرت حق این اسامی رو میشه جعل کرد و برای حضرت حق به کار برد. مشکلی نداره.
متشکرم.
سلامت باشه. موفق و معید باشید. خسته نباشید. شما تا درس آینده.